زیبا، جذاب و خوشپوش بود. درب اتاقم که باز شد، با لبخندی که غم هم توش دیده می شد وارد اتاق شد و خیلی گرم سلام و احوال پرسی من رو جواب داد و صحبت رو شروع کرد. گفت حال این روزاش رو دوست نداره و می خواد برای خودش کاری بکنه. گفت که به تازگی از یک رابطه سخت بیرون اومده و به نظرش لطمه های زیادی دیده و باید زودتر به خودش کمک کنه. وقتی اسم رابطه رو می آورد، صداش می لرزید. قصه رابطه رو برام تعریف کرد و گفت که آشناییشون خیلی ساده اما جذاب بوده. توی مهمونی جشن دوستانه‌ای که بچه های حقوق به مناسبت فارغ التحصیلی گرفته بودن، فرید بهش معرفی میشه و قصه با صحبت طولانی از آینده و برنامه های پیش رو شروع میشه. اونقدر نحوه صحبت و داستانهایی که فرید برای آینده در ذهن داشته جذاب به نظرش اومده و او رو مشغول کرده بوده که اصلا متوجه گذر وقت و تموم شدن مهمونی نشده. میگفت روزها و هفته های بعدی رو با قرارهای مکرر و خوشگذروندن و با هم بودن سپری کردن. میگفت چالشاشون از وقتی شروع شده که کم کم باید برای زندگی کاری آماده میشده و وقتهای محدودتری رو میتونسته برای قرارمدارها اختصاص بده. میگفت متوجه شدم که تا وقتی پای حرفای خیال پردازانه و اغراق‌آمیزش مینشستم و با بهت و شگفتی نگاهش میکردم و میگفتم وای چقدر جالب، چه هیجان انگیز، تو چه موجود بی‌نظیری هستی، تا اون موقع اوضاع خوب بوده. میگفت تا وقتی هیچ کاری نمیکرده و همیشه در دسترس بوده و هر وقت قرار میذاشتن پایه بوده، همه چی ردیف بوده. اما اگر خسته بود و کار دیگه ای داشت و محدودیت زمان پیدا میکرد، فرید قهر میکرد و اخم میکرد و بعضی وقتا داد میکشید. مریم میگفت اولا فکر میکردم اشکال از منه و توقع اون تو این زمان به جاست. اما کم کم که رابطه صمیمیتر شد و نیازهای عاطفی مطرح شد و برنامه های دیگه زندگی وارد جریان رابطه شد، دیدم محور همه تصمیماش خودشه. خیلی سعی میکرد انتخابهای جالب بکنه، ولی از نظر من توی این انتخابها خبری نبود. ممکن بود این کارها برای منم قشنگ باشه. اوایل به خودم میگفتم خب تو هم که همینو دوست داری، پس گیر نده. ولی کم کم این اخلاقش به برنامه های شخصی منم سرایت کرد. برنامه میریخت و جوری اونا رو ترتیب میداد که بیشتر پیشش باشم. کم کم دیدم اصلا اجازه حرف زدن هم ندارم. حتی وقتی شروع به صحبت میکردم قطع میشد و موضوع خیلی شیک به مسائل خودش چرخونده میشد. میگفت مشکل بزرگش این بوده که اگر به انتخابهای فرید و برنامه‌هاش کوچکترین اعتراضی داشته، با واکنش تندی مواجه می‌شده. مدام در چالش بوده و می‌ترسیده بگه که نمیتونم، نمیخوام و یا پیشنهادهای دیگه‌ای بده. مریم میگفت بعد از یه مدتی احساس کردم مثل یه بردم. تازه یه وقتایی که خودش باید یه کارای دیگه ای رو رسیدگی میکرد اصلا نمیشد. ازش سوال کرد که کی میاد و کی میشه روی بودنش حساب کرد. مریم میگفت دوستام ازم دور شده بودن. اصلا تاب و تحمل رفتارهای تحقیرآمیزش رو نداشتن. به منم نقد داشتن که تو چطوری میتونی؟ هر روز آب میشدم. از نادیده گرفته شدن، مورد توهین قرار گرفتن، تا همین اواخر که موقعیت کاری خیلی خوبی برام پیش اومد. یه کاری بود که هر دومون براش تقاضا داده بودیم و من رو پذیرفته بودن. از خشم و فضاحت رفتارش چی بگم؟ با اینکه قبول کنم مخالفت کرد، داد و بیداد کرد، منو هول داد. اینجا بود که مریم زد زیر گریه. گفت دیگه طاقت نیاوردم. از روز بعد تلفناشو جواب ندادم. براش پیام گذاشتم که رابطه ما تموم شده و دیگه تاب خودمحوری و خودخواهیاشو ندارم و نمیخوام برده باشم. هرچی تهدید کرد و فحاشی کرد دیگه جوابی از من نگرفت. سلام به روی ماهتون. من لیا هستم، میزبان شما در پادکست پروانگی. این قسمت شماره 8 از پادکست پروانگی هست با موضوع رابطه عاطفی با افراد خودشیفته. داستانی که شنیدید یک داستان واقعی بود با دخل و تصرف در اسامی. داستان یک رابطه عادی اما مخرب که با فردی با خصوصیات خودشیفته شکل گرفته بود. همونطور که شنیدید شروع رابطه مثل شروعهای همیشگی ولی روند رابطه به تخریب یکی یا هر دوی افراد منجر می شد که خصوصیات مشترک رابطه های سمیست. برای اینکه نگاه درستی به این رابطه بندازیم و از خصوصیات شخصیت خودشیفته بیشتر بدونیم ازتون دعوت می کنم به ادامه پادکست گوش بدید. شخصیت خودشیفته که موضوع این قسمت ماست 3 ویژگی اصلی داره. برای خودش اهمیت فوق‌العاده قائله، همیشه در حال جلب تحسین و تمجید دیگرانه، در همدلی و همحسی و درک دیگران خیلی خیلی ضعیفه. کلمه خودشیفته یا نارسیسیستیک از اسم نارسیسوس که شخصیت افسانه‌ای یونانی هست گرفته شده. نارسیسوس به شدت عاشق خودش بود و در نهایت یک روز که خم شد و در آب چشم تصویر خودش رو دید، برای در آغوش کشیدن خودش توی آب افتاد و نهایتاً غرق شد. این در خود غرق شدگی نهایت خودشیفتگیه. احساسی که فرد خودشیفته نسبت به خودش داره خود بزرگ بینی گفته میشه. یعنی با یک برداشت اقراق‌آمیز از خودش و توانایی‌هاش بین بقیه طاووس‌وار قدم برمی‌داره و از هر فرصتی برای جلب تمجید و تحسین دیگران استفاده می‌کنه. معمولاً توی صحبت‌هاش از خودش به شکلی قلوف شده تعریف می‌کنه و خیال پردازی‌هاش درباره خودش در رفتار و گفتارش دیده میشه. واکنش اونها به تحسین نشدن اتهام حسادت به دیگران و یا کم استعدادی برای درک بزرگی اوناست و در نهایت واکنش عصبی شدیدشونه. این افراد تمایل دارن با افراد یا گروه هایی که گمان می کنن خاص هستن رابطه برقرار کنن و اتفاقاً برعکس رفتاری که با شریک عاطفیش خواهد داشت، به این علت که این فرد رو زیبا، خاص، ثروتمند و یا موفق و سزاوار ارتباط با خودش می دونسته، مایل به برقراری رابطه عاطفی با او بوده و رابطه رو شروع کرده، ولی در ادامه رفتارش با شریک عاطفیش تغییر میکنه. بهترین و لوکس‌ترین خدمات رو انتخاب میکنه. مثلا به بهترین پزشکان، آرایشگران، فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و برندها مراجعه میکنه، چرا که اون رو مهر تاییدی برای بهترین بودن خودش میدونه. جالبه که بدونید بسیاری از رفتارها و واکنش‌های این افراد کودک مآبانه است. درخواست تحسین و تمجید یک طرفه، پرخاش و قهر و اخم در برابر برآورده نشدن این خواسته ها، علاقه شدید به مرکز توجه بودن و دریافت توجه خاص از دیگران برجسته‌ترین ویژگی این افراد و این واکنش‌های کودکانه است. این شخصیت علاوه بر تکبر، فخرفروشی و ادعای سروری، نقص شدیدی در برقراری رابطه صمیمانه با دیگران داره. این همون نقص در همدلیه. تبادل عاطفی دو سویه و دیدن دنیا از دید فرد دیگه براش ممکن نیست. جالبه که این افراد گمان میکنن که بیشتر از دیگران استحقاق ثروت و موفقیت دارن. برای همین غالبا احساس الزامی درونی دارن که دست روی نقاط ضعف و نقص دیگران بذارن تا از بابت برتری خودشون دیگران رو مطمئن کنن. آزرده خاطر شدن این افراد خصوصیت دیگه اوناست. این زمانی رخ میده که عزت نفس شکننده اونها مورد تهدید قرار میگیره. این اتفاق زمانی پیش میاد که فرد مقابلشون، به عنوان مثال شریک عاطفیشون، در زمینه تحسین و تمجید از اونها موفق عمل نکنه و یا حتی رفتار متکبرانه اونها رو زیر سوال ببره. اینجاست که احساس تحقیر شدن و مورد حمله واقع شدن به این افراد دست میده و با بدخلقی، قهر، خشم، فحاشی و در برخی موارد برخورد فیزیکی پاسخ میدن. الان گفتیم که این افراد شیفته تحسین شدن هستن و در مقابل این شیفتگی حساسن. محور گفتگوها خودشون و نیازهاشون هستن و انتظار دارن مرکز توجه باشن. حالا ببینیم که توی رابطه عاطفی با شریکشون و یا همسرشون چه شکلی ظاهر میشن. از اونجا که قدرت همدلی و همحسی در این افراد خیلی ضعیفه، قادر به ایجاد رابطه صمیمانه نیستن. برای اینکه بتونن تشخیص پیدا کنن، دنبال افراد شاخص و مهمن تا به اونها بچسبن. اگر این خصوصیات رو بیاریم توی رابطه عاطفی و ترجمهش کنیم، میشه یک رابطه یک طرفه که یکی مدام باید تغذیه کننده باشه و فرد خودشیفته با آتش سیری ناپذیرش گیرنده و تغذیه شونده. یعنی یک رابطه عاطفی یک سویه. فرض کنیم که شریک عاطفی فرد خودشیفته اونقدر شیفته اونها بشه که ابتدا خودخواسته دست به تمجید و تحسین اونا بزنه و اونها رو تغذیه کنه. تا اینجا رابطه خوب پیش میره. کم کم که بخوان از خودشون حرف بزنن و نیازاشون رو مطرح کنن، صحبتشون به کرات قطع میشه. باهشون همدلی نخواهد شد و بعد از تکرار این رویه به شدت احساس تنهایی خواهند کرد. از اونجا که این شخصیت‌ها برای مهم جلوه دادن خودشون به تحقیر و کوچیک شمردن دیگران دست میزنن، بعد از مدتی اعتماد به نفس و عزت نفس فرد مقابل در رابطه بسیار شکننده میشه. اگر شریک عاطفی دست از تمجید و تحسین فرد خودشیفته برداره، واکنش نشون میده و چه بسا کار به خشونت بکشه. شاید قهر و اخم و پرخاش اولش باشه، اما کم کم شدت میگیره. شریک عاطفی متهم به ضعف و کمبود میشه. اگر فرض کنیم شریک عاطفی فردی باشه که ترجیح میده فرد گمنام و ناشناخته‌ای باشه، رابطه با فرد خودشیفته براش شاید مناسب به نظر برسه، ولی رشد و تغییری هم براش نخواهد داشت. میتونید تصور کنید توی رابطه جنسی فرد خودشیفته چطوری عمل میکنه؟ میتونید حس کنید که در صمیمانه ترین لحظه ها چقدر میتونه بیتوجهی و زورگویی و خشونت و حتی تجاوز سهوی اتفاق بیفته؟ میتونید تجسم کنید که چه رابطه ظالمانه‌ای پیش خواهد اومد؟ فردی که شریک عاطفی فرد خودشیفته است، قربانی شاخصی در این رابطه خواهد بود که اصطلاحاً بهش میگن victim of narcissistic relationship، یعنی قربانی رابطه با یک فرد خودشیفته. یه وقتایی هم میبینیم که فرد خودشیفته ابتدا به خاطر اینکه باهوش و اجتماعی هست خیلی همدلی نشون میده و از این نظر خیلی جذاب عمل میکنه و بعد که فرد مقابل به دام میفته، شریک خودشیفته دوباره تمرکزش رو روی نیازهای خودش و تمایلاتش میذاره و رابطه از تعادل خارج میشه. جالبه بدونید که این فرد اصلاً نسبت به تأثیر رفتارش روی شریک عاطفیش خودآگاهی نداره و حتی اصلاً براش مهم هم نیست. فرد خودشیفته فقط مشغول خودشه و نیازهای خودش. بارها پیش میاد که صحبت شریک عاطفیش رو قطع میکنه، موضوع صحبت رو تغییر میده تا سریعاً خودش صحبت رو دست بگیره و خودش مطرح باشه، چرا که تا به کنار رفتن از مرکز توجه نداره. سرنوشت رابطه به دو سمت میره. یکی قربانی دیگری میشه و همیشه در حاشیه و سایه میمونه و رابطه ادامه پیدا میکنه، یا اینکه شریک عاطفی مستعصل میشه و خسته میشه و واکنش نشون میده و توجه طلب میکنه، انتقاد میکنه یا میخواد فرد خودشیفته خودش رو اصلاح کنه، که در این صورت رابطه تیره و تار میشه. شاید براتون سوال باشه که خب این شخصیت چطوری شکل میگیره؟ باید بگم که مطالعات نشون داده که معمولاً به یکی از دو شکل زیر یک کودک به فردی خودشیفته در بزرگسالی تبدیل میشه. گزینه اول اینه که والدین کودک در ستایش کردن و تحسین اون قلوف می کنن. در ارزیابی توانایی هاش اغراق می کنن و مدام تحسین و تمجیدش می کنن. این والدین فراموش می کنن که به کودک خودشون یادآوری کنن که همه افراد در کنار نقاط قوت، نقاط ضعفی هم دارن. این والدین خودشون رو وقف ارضای نیازهای فرزندشون میکنن و برای همین کودک به سن بزرگسالی که میرسه به دریافت تحسین و تمجید مدام عادت کرده و توقع داره دیگران هم به این روند ادامه بدن. شکل دوم شخصیت خودشیفته برعکسه. اسم این نوع رو گذاشتن خودشیفتگی جبرانی. توی این مدل در فرد برای جبران آزارهایی که دیده و بی‌اعتنایی‌هایی که تجربه کرده شخصیتی خودشیفته به شکل جبرانی شکل میگیره. همینجا اضافه کنم که کودک وقتی در معرض آزار و بی‌اعتنایی قرار میگیره دو راه بیشتر در مقابل خودش نمیبینه. یا یأس و ناامیدیه یا پناه بردن به خیال پردازی خود بزرگ بینانه که این دومی خودشیفتگی جبرانی رو شکل میده. در حقیقت کودک با انکار واقعیت و قوته‌ور کردن خودش در تخیل راهی برای بقا پیدا میکنه و میتونه با احساسات دردناک درونی خودش کنار بیاد. وقتی این کودک به بزرگسالی میرسه خودشیفتگی در او تثبیت میشه و ناخودآگاه نمای شخصیت او جلوه‌گر میشه. این شخصیت در مردان بیشتر شکل میگیره. اگر در همچین رابطه‌ای هستین یا این تجربه رو داشتین، وقتش از خودتون بپرسین چرا پا به این رابطه گذاشتین. اگر تجربه رابطه‌های یکی بعد از دیگری با خودشیفته‌ها رو دارین که حتماً باید دست به بررسی بزنین. بررسی کنین، ببینین علت‌های عمیق جذب شدن به این افراد چیه؟ آیا مثلاً دوست دارین تحت کنترل قرار بگیرین؟ خودآگاه نه، به شکلی مرموز و ناخودآگاه. چرا که این افراد اول خیلی قدرتمند به نظر می رسن و ما ممکنه فکر کنیم که مسئولیتی دیگه متوجه ما نخواهد بود و همه تصمیم ها و سختی ها رو اونها با قدرتشون حل خواهند کرد. اما کم کم می فهمیم که محور این تصمیم ها که ما نیستیم هیچ، ما توی این رابطه حل شدیم. ممکنه به خاطر کمک به این افراد وارد رابطه شده باشیم. والد حمایتگر بالایی داریم و نقش والدی رو برای این افراد میتونیم بازی کنیم و با این نقش وارد رابطه شدیم. شاید عادت کردیم که در رابطه با افراد خودشیفته باشیم. عمیق بشین و ببینین آیا ردپایی از افراد خودشیفته دیگه‌ای توی زندگیتون هست؟ آیا افراد مهم زندگی شما در کودکی هم همین رفتار رو با شما داشتن؟ آیا وقتی در سایه محبوب خودتون زندگی میکنین و دیده نمیشین، امن و راحتین؟ این حالاتو بکاوین و بعد با خودتون فکر کنین که آیا شما شایسته این حد از دیده نشدن هستین؟ غمناک‌ترین حالت اینه که از دریچه نگاه محبوب خود شیفته خودتون به دنیا نگاه کنین. یعنی دیدگاه او درباره خودش، شما، دیگران و دنیا توسط شما پذیرفته شده و خودتون رو تطبیق دادین. همین که این فرد هست، هر چند که توجهی به شما و نیازهاتون نداره کافی شده. برای او هم راحته که شما براش دردسری ندارین. یعنی به اینجا رسیده که بدون اون ارزشی ندارین. اگر توی رابطه با فرد خودشیفته هستین و دنبال راهکار میگردین، ازتون دعوت میکنم که ادامه پادکست رو گوش بدین. اگر با رابطه راحت هستین که هیچ، اگر ناراحتین ولی معذوریت هایی دارین که نمیتونین از رابطه با فرد خودشیفته بیرون بیاین، راهکارهای زیر میتونه برای شما کمک کننده باشه. از خودتون مراقبت کنین. زمان خاص و دقیق و مشخصی رو برای مراقبت از خودتون اختصاص بدین. ورزش، استراحت، مراقبه، رابطه اجتماعی با دیگران، دیدار دوستان، حتی مشاوره برای تقویت عزت نفس خودتون حتما تو برنامه‌تون باشه. مدام باید به خودتون انرژی بدین و از سطح بهتری از زندگی برخوردار باشین. دومین راهکار اینه که رفتار مثبتی که از ایشون دیدین بهش انعکاس مثبتی بدین. این افراد در سطح هیجانی کودکن. برای همین نوازش مثبت نامشروط رفتار خوبیه که میتونید درباره این شخصیت به کار ببرید. وقتی رفتارهای خوب اون رو بهش نشون یا انعکاس میدین، مثلا لبخند میزنین، سر تکون میدین، حس تمجید خواهی اون رو ارضا میکنین، اما به قیمت خوب و درستی، یعنی در برابر رفتار شایسته. گرچه این کار انرژی بره، اما روش مناسبیه برای حل تعارض. سوم اینکه گاهی آگاهانه خودتون رو جای اون بذارین. به کلمه آگاهانه توجه کنین، یعنی از دریچه حسادت ایشون به دنیا نگاه کنین. اگر شریک یا همسر شما مورد انتقاد قرار بگیره یا حس بی‌توجهی بکنه، به افراد مقابل برچسب حسادت میزنه. این موقع‌ها به جای تحریک کردنش به خودتون یادآوری کنین که این یک مکانیسم دفاعی به نام فرافکنیه، یعنی خود این فرد دچار حسادت و به دیگران اون رو نسبت میده. این درک شما باعث میشه مشاجره رو آغاز نکنین و فضا رو برای خودتون امن نگه دارین و واقعیت رو ببینین. کار دیگه اینه که حد و مرز بذارین. یعنی برای رفتارهای پرخاشگرانه یا تحقیر کنندهش مرز تعیین کنین. اول از همه وقتی اون حالت دفاعی یا پرخاشگرانه میگیره، مراقب باشید صدمه به شما یا فرزندانتون نزنه. بعد قاطعانه بهش یادآوری کنید که کدام یک از رفتاراش براتون قابل تحمل نیست. در این زمانها شما مثل والدی با تجربه و کارآمد باید بدونید که در قبال پرخاشگری کودکانه‌ای که در پیش میگیره چه واکنش‌هایی رو باید و چه واکنش‌هایی رو نباید در پیش بگیرید. به ایشون خاطر نشان کنین که رفتارهای تحقیرآمیزش رو دوست ندارین. هرچه از خودتون بیشتر مراقبت کنین، اونیز کمتر شکننده خواهد شد. از ایشون بخواین در حضور شما از حرف‌ها یا حرکات تحقیرآمیز پرهیز کنه و در صورت انجام اونها تنهاش بذارین یا از مکانی که ایشون هست بیرون برین. از ویژگی‌های این افراد استفاده کنین. مثلا برای کارهایی که لازمه اون انجام بده بهش بگید که برای این کار هوش و استقلال او لازمه و او فرد مناسبی برای انجام اونه. و اگر در کاری از او مشارکت میخواید بهش بگید که او این کار رو خوب انجام میده. این فرد معمولاً مقاومت نخواهد کرد. اگر علامتی از همدلی در این افراد دیدین، اونو تقویت کنین. بزرگترین نقص ارتباطی فرد خودشیفته ناتوانیش در همدلی و همحسیه. برای این افراد سخته که به حرفای دیگران خصوصاً برای زمان طولانی گوش بدن. اما اگر حتی برای زمان کوتاهی این اتفاق افتاد، پاداشای کلامی و غیر کلامی رو براشون در نظر بگیرید. روان درمانی این افراد به شکلی طولانی خواهد بود. گرچه این افراد در مقابل روان درمانی مقاومت میکنن، یکی از راهکارهای خوب اینه که شما اول به روان درمانی روی بیارید، سپس از ایشان بخواین به برخی جلسات شما بیاد و نقطه نظرات خودش رو در رابطه با شما بگه. نه به عنوان فرد سالم و نه بیمار در جلسات روان درمانی راه پیدا کنه تا مقاومت اون در برابر روان درمانی که ممکنه به او حس بیماری بده کاهش پیدا کنه. اگر زمان ترک رابطه فرا رسیده چی؟ اگر بریدید، خسته شدید، به اندازه کافی تحقیر شدید و دیگه توان برآورده کردن نیازهای ایشون رو ندارید، ممکنه قصد جدا شدن داشته باشید. اول اینکه در مقابل اعمال پرخاشگرانه ایشون احتیاط کنید. اگر تجربه ضرب و شتم دارید، قبل از اعلام قصد جدایی دوستان، افراد خانواده یا پلیس رو خبر کنید. ممکنه به دیگران بگه که او بوده که شما رو ترک کرده تا از تهدید شدن هویت شکنندش جلوگیری کنه. این مورد رو تاب بیارید و به تصمیم خودتون بدون هر درگیری اقدام کنید. پادکست پروانگی رو میتونید در پلتفرم های اپل پاد، گوگل پادکست، اسپاتیفای، کاست باکس و انکر گوش بدید. از اینکه پروانگی رو به دوستانتون و افرادی که براشون قسمت های مختلف پروانگی مفید واقع میشه معرفی میکنید بسیار متشکرم. امیدوارم که در آینده با قسمت‌های بعدی در خدمت شما باشم. به پایان این قسمت از پروانگی رسیدیم. امیدوارم که مطالبی که در این شماره آورده شده برای شما مفید واقع بشه. همه شما رو تا قسمت بعدی پروانگی به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که توصیه‌های بهداشتی رو جدی بگیرید و بازگشت شرایط سخت رو قبول کنید و در خونه بمونین و از خودتون به شکلی جدی مراقبت کنید. یادتون باشه که سالمندان و همچنین کارت پزشکی نیاز دارن که ما مراقبت‌های بهداشتی رو جدی بگیریم. خدا نگهدار.